ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. دوشینه سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. علی اکبر صالحی دیدارش با وزیر انرژی آمریکا در عمان را تایید کرد. سطح هشدار امنیتی در شهر ژنو سوئیس افزایش یافت. شماره کشته‌های آنفولانزا در ایران به 42 نفر رسید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تایید کرد که ماه گذشته با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در عمان دیدار کرده است. آقای صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای ایران گفته است که در این دیدار درباره رفع موانع اجرای برجام با وزیر انرژی آمریکا گفتگو کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه این هفته گزارش داده بود که ایران در حال رایزنی با 6 قدرت جهانی برای انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خود به خارج از کشور است و در همین باره هفته اول ماه نوامبر یعنی اواسط آبان ماه دیداری نیز میان علی اکبر صالحی و ارنست مونیز انجام شده که اخبار آن منتشر نشده است. مقام‌های امنیتی در سوئیس می‌گویند پلیس این کشور در شهر زوریخ به دنبال مظنونانی مرتبط با حملات مرگبار پاریس است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سطح هشدار امنیتی در شهر زوریخ افزایش یافته است و مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در این شهر هم نیروهای امنیتی پرشمار مستقر شدند. به گفته یکی از ماموران امنیتی، پلیس در جستجوی 4 مرد است که گمان می‌رود با حملات ماه گذشته پاریس مرتبط باشند. وزیر بهداشت ایران از رسیدن تعداد کل قربانیان بیماری آنفولانزا به 42 نفر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی که به استان کرمان رفته است، با ارائه آماری از تعداد کشته‌های بیماری آنفولانزا در ایران گفت 33 نفر در استان کرمان، 5 نفر در استان سیستان و بلوچستان، 2 نفر در استان لرستان و 1 نفر هم در هر کدام از شهرهای آبادان و کرج تاکنون فوت کردند. آقای قاضی‌زاده هاشمی در این حال گفت وضعیت در استان کرمان عادی شده است و جای نگرانی وجود ندارد. او همچنین مرتبط دانستن بیماری آنفولانزا با ورود مهاجران افغان را نادرست دانست. فهرست نامزدهای 73 دوره اهدای جوایز گلدن گلوب اعلام شد و فیلم کارول با نامزدی در 5 رشته در صدر این فهرست قرار گرفت. فیلم کارول از جمله در رشته های بهترین فیلم درام و بهترین بازیگران زن نقش اول نامزد دریافت جایزه شده است. کیت بلانشت و رونی مارا بازیگران اصلی این فیلم که مضمونی همجنسگرایانه دارد هر دو نامزد دریافت جایزه شدند. در رشته بهترین فیلم درام به جز فیلم کارول، فیلم های مد مکس، اتاق، مرکز توجه و از گور برگشته نامزد دریافت جایزه شدند. در رشته بهترین فیلم کمدی یا موزیکال هم فیلم‌های افتضاح، مریخی، جاسوس، جوی و د بیگ شورت نامزد دریافت جایزه شدند. جوایز گلدن گلوب پس از اسکار مهمترین جوایز سینمایی سال محسوب می‌شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست‌های ایران و عراق را منجر به افزایش فرقه گرایی در سوریه دانست. آقای اردوغان این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون الجزیره بیان کرده و همچنین گفته است که نیروهای نظامی ترکیه به درخواست حیدر عبادی نخست وزیر عراق از سال 2014 میلادی در پایگاه بعشیقه نزدیک موصل مستقر شدند. رئیس جمهوری ترکیه گفته است استقرار این نیروها به درخواست نخست وزیر عراق برای آموزش نیروهای این کشور انجام شده است. آقای اردوغان دلیل اینکه نخست وزیر عراق تاکنون این موضوع را مطرح نکرده بود، تحولات اخیر در منطقه عنوان کرد. ترکیه تاکنون درخواست‌ها برای خروج نیروهایش از عراق را رد کرده است. آنچنان که منابع خبری در ایران تایید کرده‌اند، حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، می‌خواهد نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری شود. پیش از او، اکبر هاشمی رفسنجانی هم از حضور خود در این عرصه خبر داده بود. اکنون به نظر می رسد حضور حسن خمینی به همگرایی برخی چهره‌ها و جریان‌های اصلاح طلب یا اعتدالگرای حامی دولت در انتخابات پیش رو ختم شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین سطر.
بعد از چند هفته بحث و خبر در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران درباره حضور حسن خمینی، نوه پسری بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس خبرگان، علی خمینی، یکی دیگر از نوه‌های آیت الله خمینی، از نامزدی برادر خود حسن در انتخابات خبرگان خبر داده است. وبسایت خبری جماران که خبرهای مربوط به بیت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را پوشش می‌دهد، روز چهارشنبه به نقل از علی خمینی خبر داد که تصمیم حسن خمینی برای شرکت در انتخابات اسفند ماه خبرگان رهبری قطعی شده است. حسن خمینی در شرایطی نامزد انتخابات مجلس خبرگان می شود که پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامزدی خود در انتخابات پیش روی خبرگان خبر داده بود. علی افشاری درباره شکلگیری یک ائتلاف برای شرکت قدرتمندتر اصلاح طلبان و برخی چهره های نزدیک به دولت حسن روحانی در دو انتخابات پیش رو میگوید:
علاوه بر اینکه آقای سید علی خمینی برادر سید حسن خمینی تاکید کرده که حضور ایشون و کلاً فعالیت های خانواده آیت الله خمینی مستقل در جریان ها و گروه های سیاسی است، آنها سعی میکنن فراجناحی عمل بکنن، ولی حضور حسن خمینی عملاً به معنای تقویت همین ائتلاف اصلاح طلبان، اعتدالی ها و حلقه یاران هاشمی رفسنجانی است. و اگر ما در هفته های گذشته اخبار رو دنبال بکنیم، اکثرا این گروه ها بودند که از سید حسن خمینی دعوت کردند که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنند. البته بعضی از تک چهره های اصولگره ها مثل محسن رفیعی‌پور استقبال کردند، ولی عمدتا این گروه های فعالان اصلاح طلب و نزدیکان به دولت روحانی بودند که از حسن خمینی درخواست کردند که کاندید.
حسن خمینی فرزند احمد خمینی 43 ساله است و اگر نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری شود، این نخستین نامزدی او در یک انتخابات جمهوری اسلامی است. حسن خمینی روابط نزدیکی با محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره‌های اصلاح طلب یا اعتدالگرا در جمهوری اسلامی دارد. اما با توجه به اینکه پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرده بود، علی افشاری درباره نقش محوری و جایگاه فعلی اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
هاشمی رفسنجانی بعد از رئیس جمهور شدن روحانی، فضا رو مساعد برای تقویت موقعیت خودش هم در عرصه سیاسی و هم در داخل نظام دیده و احساس میکنه که اون سیاست که در قبل دنبال میشد که هاشمی رو در حاشیه نظام و ضعیف نگه داره، امکان این تغییر این سیاست به وجود اومده. و رغم این که هم خود رفسنجانی خوشبین بود و هم برخی نیروهای سیاسی، ولی عملا در داخل نظام شرایط برای رفسنجانی تغییر نکرده و حتی حساسیت ها و لحن انتقاد ها و مخالفت ها با اون هم تندتر شده. در بین اصولگرایان هم اقبالی نسبت به رفسنجانی دیده نمیشه.
انتخابات مجلس خبرگان در ایران قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلس خبرگان تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه انتخاب یا برکناری رهبر را بر عهده دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور اطلاعی اظهارات یک مقام ارشد خود مبنی بر ممنوعیت دانش آموزان تهرانی برای ثبت نام در رشته علوم انسانی در مدارس دولتی از سال آینده را تکذیب کرد و آن را نافی سیاست‌های کلان این وزارتخانه نامید. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
وزارت آموزش و پرورش ایران در اطلاعیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد تاکید کرده است که تصمیمی در رابطه با ممنوعیت تحصیل دانش آموزان در رشته علوم انسانی در مدارس عادی دولتی اتخاذ نشده است. این در حالی است که مدیر کل آموزش و پرورش تهران به تازگی گفته بود که سال آینده در مدارس دولتی برای رشته علوم انسانی ثبت نامی صورت نخواهد گرفت و دانش آموزان متقاضی این رشته باید در دبیرستان‌های فرهنگ ثبت نام کنند. وزارت آموزش پرورش ایران در اطلاعیه خود تاکید کرده که این امر در سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش به هیچ وجه جایی ندارد و برنامه‌ها و سیاست‌های کلان این وزارتخانه و هر گونه تغییر در آنها صرفاً توسط وزیر آموزش و پرورش یا روابط عمومی این وزارتخانه در اختیار عموم قرار می‌گیرد. این اطلاعیه همچنین از مدارس فرهنگ به عنوان مجموعه آموزشی تربیتی خاص علوم انسانی نام میبرد و میگوید که گسترش این مدرسه ویژه به معنای حذف رشته علوم انسانی از سایر مدارس این شهر نبوده و تحصیل در رشته علوم انسانی کماکان در تمام مدارس به قوت خود باقی است. مدارس فرهنگ می تواند یادآور مدرسه‌ای باشد که غلامعلی حداد عادل از بستگان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی سالها پیش آن را در تهران پایه‌گذاری کرد. اما مسعود ثقفی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفتگوی با روزنامه ایران عنوان کرده که این صرفاً یک تشابه اسمی است. به گفته او مدیریت 12 مدرسه فرهنگی که در تهران وجود دارد به عهده وزارت آموزش و پرورش است و این مدارس به صورت هیئت امنایی اداره می شوند، در حالی که مدرسه فرهنگ آقای حداد عادل غیر انتفاعی است. پیش از این آیت الله خامنه ای علوم انسانی رایج در مراکز آموزشی ایران و به ویژه دانشگاه ها را غربی و غیر الهی خوانده و خواستار تحول در درس ها و اسلامی کردن آن شده بود. او گفته بود که آموزش علوم انسانی در دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته گفت لایحه بودجه سال 1395 به جای آذر ماه در دی ماه به مجلس تقدیم خواهد شد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگوی با رضا ولیزاده ابتدا درباره دلایل تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده میگوید.
بر پایه آیین‌نامه مجلس لایحه بودجه باید حداکثر تا 15 آذر ماه به دستگاه مقننه تقدیم بشه. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هیچ کدوم از لوایح بودجه به موقع به مجلس نرفت و اغلب کار میکشید به بهمن ماه و حتی اسفند ماه. دولت 11 موفق شد لوایح بودجه 93 و 94 رو به موقع به مجلس بیاره، ولی امسال سنت دولت قبلی از قرار معلوم تکرار شده و روز گذشتم حسن روحانی رسما ابراز امیدواری کرد این لایحه رو دیما به مجلس بیاره. دلیل این تأخیر هم به گفته رئیس جمهوری همزمانی بررسی لایحه بودجه و لایحه برنامه 5 ششم هست و اینکه قرار هر دو با هم به مجلس تقدیم بشن. این مسئله به جای خودش قابل بحث است، از جمله با این پرسش که اصولاً تهیه برنامه 5 به چه درد میخوره، ولی به نظر میرسه که در ورای این همزمانی عوامل دیگه‌ای هم هستند که بر تدوین لایحه بودجه سال آینده سنگینی میکنند و مسلماً در این تأخیر نقش داشتند.
به جز عاملی که آقای روحانی از اون نام برده، چه مشکلات دیگه‌ای وجود داشته در راه تدوین لایحه بودجه سال 1395؟
مثل همیشه دو علامت سوال بزرگ بل لایحه بودجه سال آینده ایران سنگینی میکنه. اول درآمدهای دولت از محل نفت و دوم نرخی که در بودجه برای هر دلار در نظر گرفته میشه. بازار نفت همونطور که میدونین در حال حاضر با بدترین شرایط در 7 گذشته روبرو است و این خطر که قیمت این کالا از این هم که هست پایین تر بیاد دست کم در کوتاه مدت جدی است. رویدادی که میتونه کسری بودجه رو در ایران مثل خیلی دیگه از کشورهای صادر کننده نفت بالاتر ببره. به رغم این وضعیت دشوار ایران میتواند به دو عامل امیدوار باشه برای کم کردن مشکلاتش. اول اینکه قرار هست با رفع تحریم ها صادرات نفتی کشور بالا بره و دوم دارایی‌های ارزی بلوکه شدهش در خارج آزاد بشه. منتها این محاسبات کار رو پیچیده می‌کنه و به احتمال قوی بحث‌های جدی در درون دولت وجود داره بر سر مقدار درآمدی که باید در لایحه بودجه سال آینده گنجانده بشه از محل نفت.
قیمت دلار در بودجه هم همونطوری که اشاره شد هنوز روشن نیست.
بله، پیش از این گفته شده بود که نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده 3100 تومان در نظر گرفته شده، ولی بعداً محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با اعلام نرخ 2850 تومان برای هر دلار که کاملا غیر واقعی به نظر میرسه خیلی ها رو غافلگیر کرد. این به هر صورت نشون میده که هنوز در این زمینه هم تصمیمی گرفته نشده.